فناوری هسته‌ای در خدمت کشاورزی حوزه اسکی در نگاه اول کمتر به چشم می آید، اما در عمل نقش کلیدی در پایداری تولید و مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا می کند. یکی از برجسته ترین کاربردهای انرژی هسته‌ای در کشاورزی بهبود عملکرد محصولات از طریق فنهای اصلاح نژادی است. در این روش که به عنوان اصلاح نژادی جهشی شناخته می شود، از پرتوهای گاما یا اشعه ایکس برای ایجاد جهش‌های ژنتیکی در گیاهان استفاده می شود. ادامه صحبت‌های آقای دکتر مجتبی کردرستمی، دستیار زیست فناوری گیاهی پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای را می شنوید.
همونطور که عرض کردم ما چهار گروه اصلی رو داریم. اولین گروهی که باهاش می‌پردازیم گروه اصلاح نباتات هست. یکی از محصولاتی که گروه اصلاح نباتات بیرون داده و حالا به خودمون افتخار می‌کنیم چنین اتفاق افتاده، چهار رقم پنبه موتانت پرتو و تابان فخر و جهش رو که این ارقام متعامل به تنش‌های زیستی و غیر زیستی هست و همچنین عملکرد بالایی نسبت به ارقام موجود دارن رو پژوهشگره تولید کرده. سال قبل ما رقم هستی یک رقم متحمل به خشکی برنج رو تولید کردیم، همچنین رقم کیان رو در دو سال قبل بیرون دادیم و این طرح مشترک با مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شده. در سالیان قبل هم دو رقم برنج پویا و تابش رو که مقاوم به خوابیدگی و بیماری بلاستست رو ما تونستیم بیرون بدیم و از افتخارات پژوهشکده هست. رقم کلزا به نام روشنا ایجاد شد با عملکرد روغن بالاتر. رقم سویا یک رقم زودرس هست در کلسترول، رقم کوسر در سویا که هم متعامل به بوتمیری است هم متعامل به تنش خشکی است، به اصطلاح مناسب برای مناطق لرستان و معتدله ما هست. در بحث گیاهان باقی ما چهار رقم زودرس و دیرس، کمبز و بیبز در نارنگی رو تولید کردیم، همچنین رقم سویا رو داریم تولید انجام میدیم و بیرون میدیم که همزیستی زیادی داره با خاک و نیاز به کودهای شیمیایی رو به حداقل رسونده. در بحث گیاهان باقی هم عرض کردم یک رقم داریم تولید کردیم در حال بیرون دادن هستیم، رقم توت فرنگی است. روی رقم کاماروزا ما کار کردیم. رقم کاماروزا که در بازار شما ملاحظه می‌فرمایید از حیث شکل دوچار بدشکلی است و عملکرد بالایی زیاد نداره، ما اومدیم هم از حیث شکل اون رو اصلاح کردیم و هم عملکرد رو سه برابر رقم والدی خودش کردیم. در رقم انگور یاقوتی ما کارهای مثبتی انجام دادیم برای افزایش حجم خوشه‌ای که داره. همونطور که میدونید انگور یاقوتی خوشه‌اش کامپکت و فشرده است، ما اومدیم این کار انجام دادیم و پژوهشگری یعنی که این خوشه رو بیاد گسترش بده. روی انجیر سبز استخوان ارقامی داریم تولید می‌کنیم و لاین‌های موتانتی تولید کردیم که متعامل به تنش خشکی است. در بحث دانه‌های روغنی و صنعتی کاری زیادی داریم انجام می‌دیم. روی دانه‌های کنجد روی افزایش عملکردش نسبت به ارقام والدش، همچنین کاهش ریزش، همطور مستحضرتی که از مشکلات اساسی که دانه های روغنی دارن مشکل ریزش هست، ما داریم کار انجام میدیم که با استفاده از فناوری موتاسیون بریدینگ یا فناوری به اصطلاح هسته‌ای بیایم این کار رو انجام بدیم و ریزش رو به حداقل برسونیم. در بحث سبزی و سیفی در حال تولید پروتکل های تولید بذور دابل هاپلوید در خیار، گوجه، فلفل دلمه‌ای، کدو، بادمجان هستیم. در بحث گیاهان باقی در گیاهی مثل محلب اومدیم پایه‌هایی داریم تولید می‌کنیم که پاکوتاه باشن. در زیره سبز هم ما در گیاهداری کار زیادی انجام دادیم. به عنوان مثال در زیره سبز اومدیم خصوصیات کمی و کیفی اون رو داریم، با استفاده از پرتابی گاما بهبود می‌بخشیم. بازم عرض کردم در گیاهان صنعتی مثل آفتابگردان داریم عملکرد بالا رو در اون افزایش بده می‌کنیم و تلاش داریم می‌کنیم که لاین‌های نرعقیمی رو در اون ایجاد کنیم. در گیاهان زینتی روی روز، روی داوودی کارهای موثری انجام می‌دیم که نزدیک به ثبت رقم هست، انشاءالله میتونیم به اصطلاح در یکی دو سال آینده رقم اونها رو شاهد باشیم. خب این گروه اصلاح نباتات بود.
اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
یکی دیگر از موارد بهنژادی محصولات کشاورزی اصلاح نژاد و عملکرد بهتر در گیاه سویا است که آقای دکتر مهدی عارف‌راد عضو تیم تحقیقات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در این باره صحبت میکند.
موفق شده با طریق فناوری انرژی هسته‌ای از یک رقم زراعی سویا به نام نکادور به یک رقم جدید از سویا دست پیدا بکنیم.
در مقایسه با رقم مادریش ما میخوایم مقایسه بکنیم. خب در مقایسه با رقم مادریش ارتفاعش خیلی کوتاه‌تره. این رقم مادری اگه کشاورز بهش کود بده که محصول بیشتری بگیره، ارتفاعش خیلی بیشتر میشه، وارد میشه که تو زمین ورس میکنه یا میخوابه. این برداشتو برای کشاورز خیلی سخت میکنه. ولی خب این رقم پرتو ارتفاعش مناسب ساقه خیلی قوی داره. این اگه منابع غذایی در اختیارش قرار بگیره، رشد بیشتری داره و تراکم غلافاش هم بیشتر میشه.
انرژی هسته‌ای میتونه با تغییر ژن‌ها روابط بیوشیمی رو تو گیاه تغییر بده. و در نهایت میتونه صفات تو گیاه تغییر بکنن. انتخاب برای صفات بهتر با عمل کرده بهتر میتونه به گیاهای دست پیدا بکنیم که ویژگی‌های جدید داشته باشن. با تغییر اقلیم مواجه هستیم. به همین خاطر لازم هست که همواره به طور مداوم گیاهای جدیدی اصلاح بشن تا بتونن با شرایط اقلیمی که وجود داره سازگار بشن.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار
در مجله کشاورزی. در بخش خبری برنامه مجله کشاورزی این خبر را می‌شنوید. فراخوان جذب طرح‌های فناورانه در حوزه فناوری‌های تولید و فناوری بذر به همت ستاد توسعه اقتصادی دانش بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری منتشر شد. طرح ارائه شده باید از ویژگی های همچون دستیابی به مرحله تجاری سازی و توسعه TRL و MRL، ایجاد جریان اقتصاد دانش بنیان، تشکیل کنسرسیوم با همراهی تجاری ملی و بین المللی و بهره‌مندی از فناوری و نوآوری متمایز و اثرگذار برخوردار باشد. با آرزوی رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی هرچی بیشتر، برنامه مجله کشاورزی این هفته را به پایان می‌رسانیم. شب خوش، خدا نگهدار، تا برنامه آینده. همراهان گرامی، هم اکنون تکرار مشاهیر رو میشنوید.
مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه شما را با سید اسماعیل جرجانی، پزشک مشهور قرن پنجم ایران و اسلام، آشنا می‌کنیم. عزیزان، گفتیم که سید اسماعیل جرجانی در سال 434 هجری قمری در شهر جرجان حدود گرگان کنونی، واقع در نزدیکی سواحل دریای خزر در شمال ایران، چشم به جهان گشود. مقدمات تحصیل را در همان شهر گذراند و سپس برای تکمیل تحصیلات به شهرهای مختلف از جمله مرو، بلخ و نیشابور سفر کرد و نزد استادان بزرگ زمان خود به فراگیری علوم پرداخت. جرجانی به جز علم طب، در داروشناسی، حدیث، حکمت و فقه نیز مهارت و شهرت داشت. همچنین گفتیم که جرجانی با قطب الدین محمد خوارزمشاه که جرجانی کتاب ارزشمند ذخیره خوارزمشاهی خود را به او تقدیم کرده، آشنا بوده است و حتی احتمال می رود که خود او از جمله آموزگاران این پادشاه ایرانی بوده است. قطعا این زمان دوره اقامت جرجانی در مرو بوده است. خوارزم که به سرزمینی واقع در جنوب دریاچه آرال در مصب رودخانه جیهون و دوسوی آن اطلاق می شود، از دیرباز از مراکز علم و نیز دارای مردمانی اهل معرفت و دانش و فقه و هنر و ادب بوده است. تا سال 385 هجری قمری مرکز این سرزمین که از لحاظ سیاسی همواره حتی پیش از اسلام از استقلال نسبی برخوردار بوده، شهرت داشته است، ولی در این سال مرکزیت خوارزم به شهر دیگری از این ایالت به نام گرگانج یا جرجانیه منتقل شد. در دوره سلسله ایرانی سلجوقیان، خوارزم از لحاظ اداری مدتی تابع خراسان بود. با این وجود اعزام قطب الدین محمد جد خوارزمشاهیان به خوارزم از طرف سلجوقیان در سال 491 هجری قمری و آغاز زمامداری وی، شروع دوره جدیدی از استقلال نسبی خوارزم و نیز آغاز دوران اقتدار و شکوفایی علمی، سیاسی و اقتصادی این ایالت به شمار می رود. این استقلال نسبی بعدها به همت قطب الدین محمد که شخصیتی مدیر و حامی علم و دین بود، به استقلال کامل بدل شد. عزیزان، در چنین شرایطی جرجانی در سال 504 هجری قمری و در حالی که عدد سالهای عمرش به 70 می رسید و در 14 سال حکومت قطب الدین محمد، عازم خوارزم شد. در این سال شهر جرجانیه مرکز خوارزم بود که به نام شهر خوارزم نیز شناخته می شد و یقیناً جرجانی نیز در همین شهر اقامت گزیده است. در خوارزم جرجانی به دربار خوارزم شاهیان راه یافت و یکی از نزدیکان و البته طبیبان قطب الدین محمد شد. در این زمان بود که او با توجه به مشاهده نیاز اهالی خوارزم به آشنایی با علم طب و همچنین نبود مرجعی کامل برای آموزش علوم پزشکی، بران شد کتاب ارزشمند ذخیره خوارزم شاهی را تألیف کند. کتابی که دایره المعارفی از تمام علوم پزشکی آن روزگار و مؤثرترین عامل در آغاز و اعتلای دوران تجدد طب ایرانی به شمار می رود و مهمترین علت اشتهار جرجانی به عنوان احیاگر طب ایرانی اسلامی است. تألیف ذخیره خوارزمشاهی در آن روزگار از چند نظر قابل توجه بوده است. اول اینکه ذخیره خوارزمشاهی نخستین کتاب مرجع در پزشکی بود که پس از گذشت تقریباً یک سده از تألیف کتاب مرجع پزشکی دیگری به نام قانون ابن سینا نگارش می‌یافت. دیگر اینکه ذخیره خوارزمشاهی هر چند بر پایه و اساس قانون ابن سینا تألیف شده بود و جرجانی خود شاگرد ابن سینا و ادامه دهنده روش وی در پزشکی به شمار می رفت، ولی از آن کامل تر بود، چرا که جرجانی در اثر خود نظرات و شیوه های طبی، علمی و بالینی رازی و اهوازی و همینطور تجربیات پزشکان برجسته‌ای چون علی ابن عیسی، بزرگترین چشم پزشک مسلمان سده 4 و 5 هجری قمری و دیگر بزرگان علم پزشکی و همچنین دانسته‌ها و آزموده‌های خود را آورده بود و همین امر موجب شد که ذخیره خوارزمشاهی اثری کامل‌تر و پربارتر نسبت به قانون شود. اهمیت این کتاب تا بدان پایه است که به باور محققان گامی بزرگ در ترقی و اعتلای طب اسلامی به شمار می آید. دوستان گرامی، ذخیره خوارزمشاهی اولین مرجع کامل طبی و دایره المعارف پزشکی به زبان فارسی تا آن زمان بود. با تألیف این کتاب دوره پیشرفت طب ایرانی که با رویکرد غالب پزشکان ایران زمین به فارسی نویسی مشخص می شود به اوج خود رسید. حرکت محدودی که به وسیله هروی و اخوینی در راستای احیا و ایجاد یک طب ملی و پزشکی به زبان فارسی برای استفاده عموم ایرانیان آغاز شده بود و توسط احمد فرج و ابن سینا تداوم یافته بود، به وسیله جرجانی و با تألیف این کتاب به یک جریان همگانی سراسری تبدیل شد. به باور محققان نگارش این کتاب نه تنها گامی بزرگ در احیا و حفظ کلمات و اصطلاحات زبان فارسی بود، بلکه منبعی سرشار از اطلاعات و اصطلاحات پزشکی به زبان فارسی برای تألیف بعد از خود گردید. جرجانی با نگارش این کتاب نه تنها استقلال علمی طب ایرانی را از مراکز مهم پزشکی بغداد که توسط ابن سینا آغاز شده بود تکمیل کرد، بلکه آن را با استقلال فرهنگی نیز همراه نمود. باید توجه داشت که جرجانی با طبابت و تدریس خود و همچنین با تألیفات ارزنده خیش در تقویت مراکز طب ایرانی نقش بسزایی ایفا نموده است. عزیزان، با توجه به جامعیت و پربار بودن کتاب ذخیره خوارزمشاهی، تألیف آن مدت‌ها به درازا کشیده است و البته جرجانی خود در انتهای جلد نهم ذخیره خوارزمشاهی علت تأخیر را اشتغالش در داروخانه‌ای در شهر خوارزم به نام بهاءالدوله و استقبال و درخواست عمومی از وی و نیز دقت و وسواسش در تألیف شایسته کتاب ذکر کرده است. کتاب ذخیره خوارزمشاهی 9 جلد بوده و طبق گفته جرجانی در مقدمه کتاب قصد افزودن بخش داروشناسی و داروسازی به کتاب را نداشت، اما به اصرار بزرگان و علما که کتاب او را بدون این بخش ناقص می‌دانستند، جلد 10 را در موضوع داروشناسی و داروسازی تألیف و به کتاب افزود. تاریخ تألیف ذخیره خوارزمشاهی را بین سالهای 504 تا 521 هجری قمری، یعنی زمان درگذشت قطب الدین محمد دانستند. هنوز مدتی از تألیف این کتاب نمی گذشت که علاءالدوله آتسز، پسر ولیعهد و سپه سالار قطب الدین محمد، از جرجانی خواست که خودش خلاصه‌ای از ذخیره خوارزمشاهی را تهیه کند. به این ترتیب تألیفی مختصر از این کتاب در طب موسوم به خفیه علایی که آن هم به فارسی و در دو مجلد است توسط جرجانی تهیه شد. با این توصیف تا سال 521 هجری قمری دست کم دو تألیف عمده جرجانی در طب به انجام رسیده بود. بله عزیزان، در همین سال بود که قطب الدین محمد خوارزمشاه پس از 30 سال حکمرانی موفق و توأم با آبادانی برای خوارزم دار فانی را وداع گفت و نوبت حکومت به آتسز رسید. آتسز نیز مانند پدر مردی با فرهنگ و اهل عرفان و مشوق علم و صنعت و کوشا در گسترش آیین اسلام بود و بنا به نوشته جوینی و اوفی به پارسی نیز شعر می سرود. او پس از رسیدن به مقام خوارزمشاهی شخصی ماهر در علوم اسلامی و واقف در حکمت و دارای تصانیف مفید را به نام امام مجدالدین صاحب نجاری به وزارت خیش برگزید. بدین ترتیب دربار خوارزمشاهی بیش از پیش کانون دانشمندان و فضلا گردید و این خود در کنار توجه ویژه‌ای که به شخص جرجانی میشد باعث میشد که وی همچنان در خوارزم ماندگار شود و به تألیفات خیش ادامه دهد. اکثر کتاب‌های جرجانی شامل ترجمه عربی ذخیره خوارزمشاهی، الطب الملوکی، کتاب‌های در حکمت، تدبیر شبانه روز و ترجمه قانون ابن سینا و حتی وصیت‌نامه را می‌توان به احتمال زیاد حاصل همین دوره دوم حضور وی در خوارزم دانست. از سوی دیگر در این زمان بالاخره جرجانی در مقابل اظهار تأسف‌ها و سرزنش‌های بزرگان و علمای آن روزگار از فارسی بودند و در نتیجه بنا به قول ایشان بهره‌مندی کمتر مردم از ذخیره خوارزمشاهی تغییر رویه داد و ذخیره را به عربی ترجمه کرد. این اقدام جرجانی منجر به استفاده وسیع‌تر مردم از آثارش و در نتیجه شهرت وی در مناطق غیر ایرانی جهان هم عصر وی در این مورد بود. جرجانی در این دوره کتاب‌های دیگری نیز در حوزه طب و حکمت و عرفان تألیف و تدوین کرده است که نام آنها در برخی از کتاب‌های همعصرانش آمده اما به دست ما نرسیده و از جمله آثار مفقوده جرجانی است. دوستان و یاران همراه، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هم سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. سروران گرامی، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده اند. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبانزد همگان است. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب های این شاعر بزرگ به زبان های اروپایی هم ترجمه شده است. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان همچنان مهمان لحظات و آنات شما گرامیان هستیم. بسیار سپاسگزارم که با ما مشایعت می‌فرمایید. آدرس ما در فضای مجازی بدین شرح است: parstoday.ir/tajik. شما عزیزان می توانید برنامه را در فضای مجازی با این آدرس که خدمتتان عرض کردم دنبال بفرمایید. و ما عزیزان، حکایات شیخ اجل سعدی شیرازی سرشار از پند و اندرز و موعظه های حسن است که هر کدام از آنها در جای خیش نیکوست و انسان میتواند بهره های فراوانی از آنها کسب کند که راهگشای راه آینده روشن خیش باشد. حکایاتی که سرشار از نصایح اخلاقی است و شخصیت انسان را می سازد. شخصیتی که باید به صفات و ویژگی ها و ممیز های اخلاقی ویژه مسلح شود تا بتواند به درجات عالی انسانی و نفسانی و روحانی در شخصیت خیش دست یابد و در نهایت به فلاح و رستگاری او بینجامد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. عزیزان، همانطور که بارها خدمتتان عرض کردم، در کلاس درس ما چند بچه شرور بودند که هر از گاهی برای خود و یا دیگران مشکلاتی را ایجاد می کردند. مثلا من از روزی یادم می آید که آنها قرار با یکدیگر گذاشتند که از مدرسه به بهانه خاصی فرار کنند. بله، یکی از زنگ‌های تفریح فرار رسید. بعد زنگ ریاضی بود که این اتفاق افتاد.
رموچان جون، یه بار رومی تر کن ببینیم امروز چی کار میکنیم. ما که مردیم از بس سر کلاس بودیم. درس ها سنگین شده هوشنگ. یه تفریحی بکنی. آخ مردیم بابا.
خیلی خوب، من دارم فکر میکنم.
آره بهتره یه فکر بکری بکنی، یکم شاد بشیم. هوشنگ جان، سیامکم تو راهه، میاد الان.
به به آقایون، میبینم که باز دور هم جمع شدین. گل مجلستون کمه، اونم آخو سیامک. سلام بچه ها، چطورین؟
سلام کیون جون، خوب میندیسن؟ چقدر دیر کردی؟ به زمان خوش اومدی؟ یه تو عزیزم، بیا.
ما به حوشان گفتیم یه مقدار فکر کنه، شاید چیز به ذهنش برسه.
ما خیلی خسته شدیم سیامک دست درس. آره یه تفریح بکنیم، یه کاری بکنیم. آه مردیم از پس درس خوندیم.
آره منم موافقم.
خب هوشنگ جون به کجا رسیدی؟ همه فکر کردی چه کنی؟
آره منم میگم بیشتر فکر کن.
خیلی خوب دیگه سشق دی چقدر حرف میزنی. بذار خودش تصمیم بگیره. داره فکر میکنه. ساکت. وقتی کمپیوترش روشنه که شو نباید اینقدر حرف بزنی وسط حرفاش. نباید اینقدر حرف بزنی وسط فکرش. بذار خودش بکنه.
با کتولو تو دوستان تو
من میکنم که امروز بیان فرار کنیم بریم سمت اون درخت های توت. الان هم فصلشه، یا دلی سیر توت بخوریم. بچه ها نظرتون چیه؟ میگن سرشار از مواد معدنیه، برای هوش و اعصابم خیلی خوبه.
روش میگه عذب تیزی. آفرین موشن چطوری به ذهنت رسید؟ آفرین چقدر عادی. سلولای خاکستری وقتی روشن بشه قوقا میکنه.
آره خیلی جالب بود، عجب تزی دادی هوشنگ. خیلی وقت هم هست که ما توت نخوردیم. توت و شاتوت، به چه عالی میشه. به به.
بله عزیزان فرهیخته، بدین ترتیب آنها تصمیم گرفتن که پا به فرار بگذارند. لذا هوشنگ دستشو قلاب کرد و یکی که بچه ها روی شانه او و سپس دیوار مدرسه رفتند و خودشان را به میلان بغل مدرسه رساندند. بدین ترتیب از خیابانها عبور کردند تا به یکی از باغهای مجاوری که مشرف به مدرسه آنها هم بود رسیدند و آنجا نیز دست خیش را هوشنگ قلاب کرد و یکی که بچه ها روی دیوار باغ رفتند و آن سوی باغ پریدند. درختان توت در کنار جویهای پر از آب خود نمایی میکرد، توت‌های سفید. اما خب همه اون درخت ها بلند بودند، بلندتر از قد همه اینها که چه عرض کنم، سر به آسمان کشه بودند و این خیلی کار رو سخت میکرد. به هر حال به هر ترتیبی که بود هوشنگ باز دستش رو قلاب کرد و فسقلی و سیامک و فلفلی رفتن خودشون رو به سرشاخه ها رسوندند که قدری توت بخورن.
من میگم بچه ها یه فکری به سهرم رسید، چطور ما توتا رو بته کنیم؟ هوشنگ چی میگی؟
آفه اینم تیز دوم بازی کرده فیسق دیجیم از کسی رو زنیدش قومیم دستم. آفرین آفرین چه خوب. ولی من میگم که باید بریم اون وسیله اصلی هم گیر بیادیم.
آره من میگم چطور بریم یه چادری از یه جایی پیدا بکنیم، یا کلبه میبینم برم اون چادری بریم چیزی نداره بگیریم زیر این شاخه. خیلی توت داره بچه ها، خیلی عالیه.
آره منم موافقم. بسار من تو اونجا برم هوشنگ. من و هوشنگ بریم تا اون سمت باغ ببینیم چی گیرمون میاد.
بله و بدین ترتیب آنها به طرف دیگر باغ رفتند که کلبه ی آنجا قرار داشت. آنها تونستن یک چادر شبی چیزی تهیه بکنند، بیان زیر درخت توت بگیرند و فسقلی و قلقلی که بالای درخت بودند بتونن توتها رو بتکنند. آنها شروع کردند به توت تکانی. توت سیاتی کم شد، اما ناگهان یکی از شاخه های درخت شکست و فسقلی ناگهان پرت شد، ولی خودش رو تونست از یکی از شاخه ها آویزان بکنه. فسقلی همینجور آویزان بود و گریه میکرد.
آه خدای من، آه چه بلای سرم اومد. آه خدا،
میگم یه وقت فسقلی نیفتی پایین، محکم بگیر شاخه پایینی رو. چه کار کردی پسر؟ تو باید حواست بیشتر از اینا جمع باشه. چرا لیز خوردی؟ خودتو نگه دار پسر.
من دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم، دارم میافتم. آه کمکم خورید، کمک کمک.
بله و ناگهان صاحب باغ سر کلش پیدا شد. به به، میگم آقایون چیزی هم به درخت مونده؟ توت مونده یا نه؟ همه رو تکندین؟ نه چیزی نمونده. که اینطور، پس همه رو تکندین آقایون؟ بله بایستی. شما میبینم یه چادران برداشتید. به به، شما باید بچه این مدرسه باشید. آره؟ الان زنگ میزنم مدیر مدرسه.
نه آقا چی میگی؟ ما چهار تا توت که بیشتر نچیندیم. اون پسرم بالا چی کار میکنه؟ اگه میافتاد میمرد کی میخواد جوابشو بده؟
آقا من نمیشونی، ما هم شروع میسونید. ای خدا این شاخه رو مشکله.
الان کی میخواد جواب این بچه رو بده؟ آه خانواده شو از کجا ما پیدا کنیم؟ آخه به شما چی میگیم؟ شما میگه آدم این داره میافته.
بله و صاحب باغ یک نردبان پیدا کرده بود و خلاصه فسقلی رو به هر زحمتی شد از درخت کشیدن پایین. پاش ضرب خورده بود، آمبولانس خبر کردن، چون شاخه بالایی شکسته بود و اون تونسته بود خودش رو با شاخه پایینی مهار کنه، ولی کار بسیار سختی بود و اگر صاحب باغ دیرتر رسیده بود چه بسا از شاخه دوم سقوط میکرد و بعد معلوم نیست چه حادثه‌ای در انتظار اون بود. بله یکی از همسایه‌ها نیز که شاهد ماجرا بود و از اول دید که اینها به صورت دزدکی وارد باغ شدند زنگ زد مدرسه
مدیر و ناظم مدرسه رو در جریان قرار داد.
میگم آقای مدیر ببخشید، گویا زنگ زده یکی از همسایه ها که هوشنگ و بقیه دوستاش فسقلی و فلفلی و غلغلی و سیامک و همون گروه شرور بتونه اجازه وارد باغ شدن. از که زهران رفتم برای توتخوری.
چی میگید آخه ناظم؟ باز همون گروه شرور؟ خدایا من چه کار کنم از بالای اینا؟ دیگه روز و شب برام نمونده. چه کنیم ما با اینا؟ هر روز گرد سری آقای ناظم درست میکنن. من فکر میکنم باید فکر عاجلی برداریم، یک جلسه بذاریم، والدین اینا رو بخوایم مفصل با اینا صحبت کنیم. اینا دیگه شورشو در آوردن آقای ناظم.
بله منم موافقم جناب آقای مدیر، اینا دیگه از حد گذروندن. بله بدین ترتیب مدیر و ناظم وارد باغ شدن.
آقای ناظم، آقای مدیر، شما چطوری؟
سیامک، باز میبینم که تو دستگل به آب دادی.
بله ما نمیدونیم شما چطوری خبردار شدید. چی به شما زنگ زد؟
آقای صاحب باغ، من شما خیلی عذر میخوام. بله ما از طرف این بچه ها شما عذرخواهی میکنیم. من ناظم مدرسه هستم. ببین سیامک، ما با مدیر مدرسه تصمیم گرفتیم که والدین شما رو در جریان کارهای شما قرار بدیم.
آقا نه. مگه ما چی کار کردیم؟ ما فقط 4 تا دونه توت خوردیم.
مرد حسابی هم دوست خودت فسقلی، الان ببین چه حالی افتاده.
پام خیلی درد میکنه. این تز سیامک و هوشنگ بود.
ساکت باش. اول که استقبال میکنی.
هوشنگ، من مدیرت هستم. تا کی میخوای به این مسائل ادامه بدی؟ چرا وارد باغ مردم شدی؟ چرا از درخت رفتی بالا؟ فسقلی، خلخلی، فلفلی، این کارا چیه شما هم میکنید؟ اینا خوبیت نداره. شما چقدر میخواید به این کارتون ادامه بدین؟ اینا زشته. من مجبورم با والدین شما صحبت کنم، یه جلسه ای بگذارم. معذرت میخوام آقای صاحب باغ، ما واقعا شرمنده هستیم، نمیدونیم.
نه اشکالی نداره، حالا اینا چند تا توت تکوندن و خوردن دیگه، مسئله نداره.
هیچ توتی هم به شاخه ها نمونده، من خیلی شرمنده.
نه اینجا چیزی که زیاده درخت توت، حالا خدا رو شکر که اینها آسیب جدی ندیدن، به هر حال فصل توته. اشکالی نداره، من میبخشم اینها رو. شما هم خواهش میکنم این دفعه رو به خاطر من خیلی سختگیری نکنید آقای مدیر.
من نمیدونم واقعا چه کار کنم، چطوری از شما تشکر کنم.
خیلی خوب بچه ها، یک به یک شما همه زود از همون دریچه که اومدید زود باشید برید بیرون. زود آقایون، خیلی کار سشتی کردید، ولی من شما رو نمیبخشم. من به عنوان ناظم نمره انضباط تک تک شما رو صفر میذارم.
آقا چرا بخواه نمره انضباط ما رو صفر بذارید؟ خدایا من که پام شکسته دیگه.
ببخشید ما رو، ما اشتباه کردیم دیگه، تکرار نمیشه. ما دروغ گفتیم، ما فرار کردیم از مدرسه، ما درس نخوندیم، ما رو ببخشید، ما سوء استفاده کردیم. ما از مهربونی شما، از اخلاق شما سوء استفاده کردیم. ما رو ببخشید لطفا، ما رو ببخشید، به والدینمون چیزی نگی.
بله بله. و بدین ترتیب آمبولانس از راه رسید و اونها به مدیر مدرسه اطمینان دادن که فسقلی آنچنان ضربه‌ای به استخوان پاش وارد نشده و آنها همانجا آن را تیمارداری کردند. داروهایی هم نوشتند. موضوع تا حدودی ختم به خیر شد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و بازیگر نمایش‌های برنامه قند پارسی، در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری، در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. قصه تلخ پیکرهای زیر آوار در غزه، تراژدی مردمی که در انتظار استخوان‌های فرزندانشان هستند، در شرایطی که طرف‌های بین‌المللی همه تلاش‌های خود را برای پیدا کردن اجساد چند اسیر مرده صهیونیستی در غزه به کار بستند، هیچ کس توجهی به سرنوشت 10,000 مفقود شده فلسطینی در زیر آوارها و شرایط سخت تیم‌های امدادی فلسطینی برای بیرون کشیدن آنها ندارد. از اولین روز آتش‌بس در نوار غزه، مدیریت گروه‌های میدانی دفاع مدنی در غزه در حال بررسی فهرست طولانی از وظایف دشوار تیم‌های امدادی و نجات برای پیدا کردن پیکرهای شهدای است که از ماه‌های طولانی در زیر آوار گرفتار شدند. در حالی که طی دو سال گذشته نسل کشی مداوم رژیم صهیونیست برای پیدا کردن مفقودان و بیرون کشیدن پیکرهای شهدا از زیر آوار انجام دهند. بعد از آغاز آتش بس این تیم ها در حال انجام ادامه مأموریت خود هستند، اما در سایه پیشگیری اشغالگران از ورود تجهیزات و ماشینالات سنگین برای آواربرداری هنوز بیش از 10,000 مفقودی در غزه وجود دارد که پیدا نشدند. بسیج جهانی برای پیدا کردن اجساد چند اسیر اسرائیلی در میان بی‌توجهی کاملی به مفقودان فلسطینی. ابراهیم ابو الرئیش رئیس تیم‌های میدانی اداره دفاع مدنی غزه در این زمینه اعلان کرد که امدادگران ساعات طولانی را صرف بیرون کشیدن پیکرهای شهدا از زیر آوارها میکنند، اما به دلیل تجزیه این پیکرها طی ماه‌های طولانی به سختی میتوان بقای استخوان‌های آنها را پیدا کرد. رئیس تیم‌های میدانی امداد دفاع مدنی در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت خانواده‌های قربانیان آنها را از روی لباس یا کفش یا وسایل شخصی شناسایی می‌کنند. جستجوهای تیم‌های دفاع مدنی مدت زیاد طول می‌کشد و گاهی وقت‌ها به دلیل نداشتن تجهیزات لازم برای برداشتن آوار بدون یافتن پیکرها برمی‌گردند. این مسئول دولتی غزه تأکید کرد که تیم دفاع مدنی تجهیزات لازم برای پیدا کردن پیکرهای شهدا ندارد و در بسیاری وقت‌ها مجبورن با دست آوارها را کنار بزنند. وی در ادامه با انتقاد از استانداردهای دوگانه جهانی مقابل مردم فلسطین گفت واقعا عجیب است که پیدا کردن اجساد 20 اسیر مرده رژیم صهیونیستی در غزه برای جهانیان تا این اندازه اهمیت دارد و از همه منابع موجود برای جستجو و بیرون کشیدن اجساد آنها از زیر آوارها استفاده می شود، در حالی که پیکر نزدیک به 10,000 شهید فلسطینی زیر آوار باقی مانده است. بدون اینکه یک اقدام بین المللی برای بیرون کشیدن آنها انجام شود و تجهیزات به این منظور فراهم گردد، امدادگران فلسطینی با دست برای پیدا کردن پیکرهای شهدا تلاش میکنند. عبدالله عبدالرحمن از اعضای ارشد تیم امداد و نجات اداره دفاع مدنی غزه که در پیدا کردن پیکر شهید غادر رباح که حدود 1.5 ماه پیش توسط اشغالگران رژیم صهیونیستی در منطقه تل الهوی در جنوب غربی شهر غزه اعدام شد شرکت داشت. گفت غادر رباح حدود 1.5 ماه قبل بعد از بمباران خانه‌اش توسط جنگنده های ارتش اشغالگر صهیونیستی و در حالی که هنوز زنده بود با تیم های امدادی و نجات تماس برقرار کرد، اما صهیونیست ها مانع رسیدن گروه نجات به او شدند. و افزود ما برای پیدا کردن پیکر این شهید تلاش زیادی کردیم و با دست خالی و بدون هیچ گونه تجهیزات امنی مشغول کندن زمین شدیم. خانواده او به شدت منتظر بودند و ما میترسیدیم که تلاش هایمون به نتیجه نرسد. در نهایت با زحمات فراوان توانستیم با پیکر شهید غادربا برسیم و خانواده اش را آرام کنیم. تراژدی مردمی که در انتظار استخوان‌های فرزندانشان هستند. این مسئول اداره دفاع مدنی غزه گفت ببینید ما در چنین شرایط قرار داریم که بزرگترین نگرانی مردمانمون پیدا کردن استخوان‌های فرزندانشان برای دفن است. خانواده‌های غزه را تصور کنید که ماه‌ها بعد از دست دادن فرزندانشان منتظر می‌مانند و در نهایت چند استخوان پیدا می‌کنند و برخی حتی این استخوان‌ها را هم پیدا نمی‌کنند. واقعا یک انسان چگونه میتواند این درد را تحمل کند؟ منابع دولتی غزه گزارش دادند که نیروی دفاعی مدنی با دست خالی و بدون هیچ گونه تجهیزات ایمنی حفاری میکنند و به همین دلیل در معرض خطرات زیاد از جمله ریزش ناگهانی آوارها قرار دارند. علاوه بر آن برخورد آنها با پیکرهای شهدا که در حال تجزیه بوده و بوی بسیار بد از خود ساطع میکنند میتوان منجر به ابتلای این نیروها و بیماری های کشنده و دردناک شوند. اما با این حال آنها به امداد مأموریت بشر دوستانه خود اصرار دارند. قصه تلخ 10,000 مفقود در غزه. محمود بسل سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه اعلان کرد که از زمان آغاز آتش بس تا کنون تیم‌های ما پیکرهای نزدیک به 300 شهید را از زیر آوار بیرون کشیدند و برخی از این پیکرها کاملا متلاشی شده است و برخی دیگر هم چند تیکه استخوان مانده است و افزود ما بقیه برخی از پیکرها و اعضای بدنها را از خیابانها و از زیر آوار ساختمانها پیدا میکنیم، اما هنوز هزاران پیکر زیر آوارها ماندند و پیدا کردن آنها به دلیل کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین بسیار دشوار است. این مسئول دولتی غزه تاکید کرد تیم‌های دفاعی مدنی به صورت شبانه روزی در شرایط بسیار دشوار کار می‌کنند و برای انجام وظایف خود به تجهیزات پیشرفته و سنگین نیاز مبرم دارند. روزانه ده‌ها درخواست از خانواده‌ها به اداره دفاع مدنی می‌رسد که خواستار پیدا کردن پیکرهای عزیزانشان از زیر آوار هستند. محمود بسل اظهار داشت به این منظور اداره دفاع مدنی فهرستی از نیازهای اضطراری و الزامات فنی برای عملیات بازیابی را به همه سازمان‌های بین‌المللی ارائه کرده است. یک تصمیم سیاسی بین‌المللی فوری لازم است تا تیم‌های دفاع مدنی بتوانند کار کنند و رنج‌های عظیم انسانی که مردم غزه متحمل می‌شوند را تا حد کاهش دهند. وی در پایان تاکید کرد پیکرهای نزدیک به 10,000 شهید در طول 2 سال جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد غزه زیر آوار باقی مانده است و هیچ اقدام مؤثری از سوی جامعه بین المللی یا سازمان‌های بشر دوستانه برای پیدا کردن آنها صورت نگرفته است. بر اساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، تعداد مفقودان در این باریکه از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ضد غزه در 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 10,000 نفر رسیده است. البته وزارت بهداشت و دولت غزه به دلیل نبود امکانات کافی و نابودی همه تجهیزات در جنگ وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد غزه نمیتوانند آمار دقیق شهدا و مفقود شدگان را تخمین بزنند و بر اساس اعلام نهادهای جهانی آمار واقعی قربانیان 40% بیشتر از آماری است که وزارت بهداشت غزه می‌دهد. شنوندگان عزیز، گزارش را از مدفون ماندن پیکر شهدا زیر آوارها در نوار غزه را با هم میشنویم.
توقیع اتفاق وقف اطلاق نار بین الفصائل الفلسطینیه و کیان العدو.
با وجود امضای توافق توقف درگیری ها میان گروه های فلسطینی و رژیم صهیونیستی در نوار غزه، وضع این منطقه همچنان فاجعه بار است و حملات رژیم صهیونیستی ادامه دارد. یکی از مشکلات نوار غزه مدفون ماندن پیکر حدود 10,000 شهید در زیر آوار خانه هاست. گروه های دفاعی شهری غزه هر روز تلاش می‌کنند تعدادی از پیکر شهدا را از زیر آوار خارج کنند، اما با توجه به نبود امکانات، کمبود سوخت برای ماشین‌آلات و تعداد زیاد مفقودان، کار این نیروها با مشکلات جدی روبروست. با این حال خانواده‌های شهدا چشم انتظار پیدا شدن پیکر عزیزان خود هستند و لحظه به لحظه حال نیروهای دفاع شهری را دنبال می‌کنند.
جهات هذه بكوره مشروع اداره شلج تامین في قطاع غزه وهذه نموذج.
تلاش می‌کنیم پیکر شهدا را از زیر آوارها خارج کنیم. اینجا نمونه ای از این کار را می‌بینید که با چه سختی و با هماهنگی صلیب سرخ در حال انجامه. همه جهان شاهد بودند که برای یافتن جسد نظامیان صهیونیست چگونه ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز وارد نوار غزه شد. کمبود امکانات ما را با مشکل مواجه کرده. همونطور که می‌بینید بیل‌های مکانیکی ما قدیمی هستند و ماشین‌آلات دیگه‌ای هم در اختیار نداریم.
من تنها بازمانده خانواده ام هستم. خانه ما بمباران و تخریب شد، اما با گذشت 2 سال پیکر خانواده ام همچنان زیر آوار است. تجهیزات و امکاناتی نداشتیم و الان هم با کمبود امکانات روبرو هستیم. اکنون نیروهای دفاع شهری موفق شدند تعدادی از پیکرها را پیدا کنند.
نضال علیان، خبر گزاریه، صدا سیما، غزه.
بنابراین به نظر می رسد که تعداد مفقودان هم همانند شهدا بسیار بیشتر از چیزی باشد که توسط وزارت بهداشت غزه اعلام شده است. ارزیابی ها نشان می دهد که بسیاری از مفقودان به شهادت رسیدند و پیکرهای آنها زیر آوار مانده است و به دلیل حجم زیاد آوار و نبود امکانات تیم های امدادی نتوانستند پیکرهای این افراد را از زیر آوار بیرون بیاورند. همچنین ارتش اشغالگر همواره مانع از انجام تیم های بین المللی و اداره دفاع مدنی غزه برای آواربرداری و نجات مجروحان و بیرون کشیدن پیکرهای شهدا شده است.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را در باره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسانهای واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. تا درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. هر که بر زیر دستان نبخشاید به جور زبر دستان گرفتار آید. نه هر بازو که در وی قوتی هست به مردی عاجزان را بشکند دست. ضعیفان را مکن بر دل گزندی که درمانی به جور زورمندی. معلم کتابی دیدم در دیار مغرب، ترش روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار، گدا طبع، ناپرهیزکار، که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سیاه کردی. جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار. نه زهره خنده و نه یارای گفتار. گه آرز سیمین یکی را تپنچه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی. قصه شنیدم که طرفی از خباثت نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند، پارسای، سلیم، نیکمرد، حلیم، که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماد حلم او ترک علم دادند. اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی. استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازد کودکان در بازار. بعد از دو هفته بران مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. انصاف برنجیدم و لاحول گفتم که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند. پیرمردی ظریف جهان دیده گفت: پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش بر کنار نهاد. بر سر لوح او نبشته پسر، جور استاد به زمهر بدر.